بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا در مقدمات انصداد به این قسمت رسیدیم و نتیجه این شد تا اینجا که در مقدمه اولا علم اجمالی به تکالیف رو تثبیت کردیم و در مقدمه ثانیه انسداد باب علم و علمی رو اثبات کردیم و در مقدمه ثالثه عدم جواز اجمال نسبت به تکالیف رو بیان کردیم که ما غیر از اون سه دلیلی که بیان شد عرض کردیم بهترین بیانش ضرورت ما به ضرورت، حالا ضرورت دین، ضرورت عرض می شود که عقل، این رو ما دلیل قرار دادیم برای اینکه اهمال نسبت به امتثال تکالیف جایز نیست. لیکن تا اینجا هنوز بیان نکردیم که باید چگونه عمل کرد. حالا اینکه میگیم اهمال در مقام امتثال جایز نیست، چه کار باید انجام بدیم؟ فرض اینه باب علم و علمی بسته، علم به تکالیف هم داریم، اهمال در مقام امتثال هم جایز نیست. اینجا یک راه که حالا مرحوم آقون رو در آخر این مقدمه بیان کردن این است که کسی که قائل به انصداده بره تقلید بکنه، رجوع بکنن به یک مجتهدی که فتوا داره در مسائل و بر طبق فتوای او عمل بکنه. این مسلم باطل این را، یعنی انصدادی نمیتواند تقلید بکنه، برای اینکه انصدادی باب علمی را منصد میدانه و مفتی و کسی که فتوا میده باب علمی را مفتوح میدانه و تقلید ملاکش رجوع جاهل به عالمه، در حالی که انصدادی انفتاحی را جاهل میداند. انصدادی کسی که فتوا داده بر طبق روایات، بر طبق ظواهر کتاب، بر طبق ادله، این رو جاهل میدونه اصلا، چون انتدابی قائل به این است که باب علمی منصده. و اگر کسی از این راه علمی بخواد فتوا بده او رو جاهل میدانه، پس رجوع خودش به چنین شخصی رجوع جاهل الی جاهله، نه رجوع جاهل الی عالم. پس تقلید رو باید انتدابی بگذاره کنار. راه دوم این است که انتدابی بیاد قرعه بزنه، در هر موردی که شک میکنه واجب، حرام، مستحب، مکروه، با قرعه تکلیف خودش رو روشن بکنه و حل بکنه، که این راه قرعه دیگه در کفایه نیامده، در کلمات و اصولیین دیگر ذکر شده. اشکال این راه دوم هم این است که قرعه در شبهات حکمیه بنابر نظر مشهور، بلکه بالاتر از مشهور، قرعه در شبهات حکمیه راه نداره. قرعه فقط در شبهات موضوعیه مشهور قائلن، اونم نه در همه شبهات موضوعیه، در برخی از موارد در شبهات موضوعیه جریان داره. لذا طبق نظریه مشهور قرعه موارد تطبیقی بسیار کمی داره، مواردی بسیار نادره در شبهات موضوعیه، هم در برخی از موارد شبهات موضوعیه. البته ما این نظریه رو قبول نداریم. ما در بحث قاعده قرعه اونجا اثبات کردیم که فقها قرعه را در برخی از موارد از شبهات حکمیه هم جاری کردن. ما سال گذشته در ماه مبارک رمضان بحث قاعده قرعه رو مطرح کردیم، اما متاسفانه نیمه کاره باقی موند. اگر انشاءالله توفیق پیدا کنیم ماه رمضان آینده دوباره او رو خواهیم گفت و در این بحث به نکات جدیدی رسیدیم، از جمله یکیش همین مطلبه. ما اثبات کردیم و مواردی رو آوردیم مثلا از کلمات خود فقها در این که قرعه رو در شبهات حکمیه جاری کردن، ولی خب مشهور این رو قبول ندارن. از جمله مشهور هم همین انصداویان دیگه. انصداوی ها میگوین قرعه فقط در شبهات موضوعیه است، اونم در موارد قلیل. این دو راه که میرود کنار، ما اینجا دو راه دیگه داریم که این باید مورد بحث قرار بگیره. راه اول این است که ما احتیاط تام بکنیم در هر موردی که شبهه وجودیه است فعل رو انجام بدیم، در هر موردی که شبهه تحریمیه ترک بکنیم، و فرقی هم نکند که ظن به وجود داشته باشیم، شک به وجود داشته باشیم، یا وجود برای ما وهمی باشه. در حرمت هم ظن به حرمت، شک به حرمت، یا حرمت برای ما وهمی باشه، هر جا ولو 1% احتمال وجود داریم انجام بدیم، 1% احتمال حرمت داریم ترک بکنیم. این رو ازش تعبیر میکنیم به احتیاط تام. بحث امروز ما اینه که آیا این احتیاط تام درسته یا نه. اینجا اولین مرحله این است که بگیم احتیاط تام اصلا مقدور مکلف نیست. اگر یه مکلفی بخواد هر شبهه وجودیه ولو وهمیه انجام بده، هر شبهه تحریمیه ولو وهمیه را ترک بکنه، این قدرت نداره. اگر تمام زندگیش هم رها بکنه مشغول به این کار بشه، باز عاجز از انجام دادن اون هست. لذا میگه تکلیف به غیر مقدور احتیاط واجب نیست. این مرحله اولا. مرحله ثانی این است که نه، بگیم ما مقدور مکلفه اما موجب اختلال نظام میشه. هر مکلفی بخواد کار و درس و کسب و امور لازمه خودش رو رها بکنه، فقط مشغول این عمل احتیاطی بشه، اینجا موجب اختلال نظام میشه. دیگه هیچ کسیش کار دیگه انجام نمیده، تمام احتیاط واجبات نظامیه ترک میشه، نظام معیشت مردم و زندگی مردم مختل میشه. قسمت سوم و فرض سوم اینه. اگر فرض کنیم احتیاط مقدوره و موجب اختلال نظام نمیشه، اما عسر و حرج داره. اگر شارع بخواد ما رو مکلف بکند به احتیاط، این برای ما مشکل حرجیه، ضرر داره برای ما. آیا با وجود عسر و حرج وجود احتیاط برداشته میشه یا نه؟ اینجا یک خلاف عظیمی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری وجود داره. در این قسمت سوم، اینجایی که احتیاط مقدوره، موجب اختلال نظام نیست اما موجب عسر و حرج. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید ادله عسر و حرج که عسر و حرج رو نفی می‌کنند، این ادله بر قاعده احتیاط حکومت داره و مقدم بر قاعده احتیاط. مرحوم آخوند می‌فرماید که ادله نافی عسر و حرج بر قاعده احتیاط حکومت نداره. حالا باید ببینیم دلیل آخوند چیه و دلیل شیخ چیه. مرحوم آخوند این لای در لا ضرر را و این نفی ضرر و نفی حرج را میگویند نفی حکم است به لسان نفی موضوع. یعنی حرج و ضرر را وصف برای موضوع قرار میدن. یعنی اگر یک فعلی حرجی شد، اگر یک موضوع خارجی حرجی شد، اگر یک فعلی ضرری شد، اون حکم اون فعل برداشته میشه. موضوع اگر ضرری شد، وجوبش برداشته میشه. روزه اگر حرجی شد، وجوبش برداشته میشه. نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی ضرر و حرج در دایره موضوع. و دلیل میگه اگر یه موضوعی ضرر یا حرجی شد، حکم برداشته میشه، وجوب برداشته میشه. در نتیجه مرحوم آخوند با این معنا و با این تفسیری که دارن در مانهنفی میگوین که ما موضوع ضرری الان نداریم. شما الان شک میکنید دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه؟ خوندن دعا که ضرر نداره. در شبهات وجوبیه اون فعل خارجی خودش برای شما ضرر نداره، اون فعل خارجی برای شما حرج نداره. بله، شما اگر بخواید احتیاط کنید و جمع بین محتملات بکنید، این احتیاط برای شما حرجی، این احتیاط برای شما ضرریه. اما اون فعل خارجی خودش بی نفسه که ضرر نداره و ما داریم برای شما بیان میکنیم که ادله نفی عسر و حرج اونجایی که فعل متصف به عسر یا متصف به حرج باشه یا حکمش رو برمیداره. اینجا که الان فعل اتصافی به حکم، اتصافی به حرج نداره، اینجا بر نمیداره این رو. نه نه درسته. ببینید ما الان میخواییم بگیم که در عرض میکنم که شما حالا الان کاری اصلا به امتداد و انفتا نداشته باشید در این بحث. ما در این بحث میخواییم ببینیم که آیا احتیاط واجبه یا نه. وقتی شما میخواید بگید احتیاط واجبه، یعنی یکی از راه ها وجوب احتیاط تامه، اینو به صورت احتمال دارید میگید. خب بله، میگیم آقا لا ضرر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج به عنوان علمی برای شما حجت نباشه. اما این که الان بالاخره موجوده، این دو تا دلیل اگر هر دو جنبه علمی بودنش رو بگیریم، بگیم آقا باب علمی منصده، اما بالاخره چه ارتباطی با هم دارن اینها؟ شما اگر ببینید این صدا معناش نیست که ما روایات به طور کلی دور بیستیم. این صدا معناش نیست که این روایات از باب زن خاص برای شما حجت نیست، ولی بالاخره این روایات رو باید یه نحوش عمل بکنیم. یعنی هم انصداری هم انصدادی، افرادی مثل مرحوم میرزای قومی که انصدادی بودن به همین روایات عمل کردن که انصداری هم عمل کردن، منطقه میگن از باب زن. بعد از اینکه مقدم، ولی قبل از اینکه ما مقدمات رو هم بیاییم مطرح بکنیم، میگیم بالاخره این دو تا دلیل تو شریعت وارد شده، کسی نمیتونه انکار بکنه که اینها وارد شده. یعنی این فرمود منکر بشه میگه آقا اینا نیست، نه انصداده، میگه آقا این به عنوان دلیل خاص برای ما حجت نیست، اینشو نفی میکنه. اما اصل ورودش این بالاخره در قرآن ما یه آیه رو داریم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ما یه وقت میگیم شارع ظاهر این رو به عنوان دلیل خاص حجت قرار داده، این یکی. یه وقت میگیم نه، به عنوان ظن مطلق قرار داده، دو. ولی در هر حال میگیم اعتبار داره، یعنی شرط سومی کسی نداره، هیچ فقیهی پیدا نمیشه، هیچ اخباری پیدا نمیشه به یه قرآن روایات اینا اصلا به طور کلی باید بریم کنم. بالاخره شما فی الواقع یا انفتاحی هستید یا انفتادی. چه انفتاحی باشید چه انفتادی باید این روایت عمل بکنید. شما یه وقتی هست که میفرمایید که آقا اگر ما انفتادی عرض شود، اگر ما انفتاحی نیستیم انصدادی هم نیستیم، یه شرط ثالثی میخواید بگید که نداره. اگر بله خب همین، ما میخواییم بگیم که الان احتیاط تام شرعی بر ما واجبه. یعنی میخواییم بگیم شارع وقتی که میگیم علم اجمالی داریم به تکالیف، باب علم و علمی منصده، احمال جایز نیست، شارع بر ما احتیاط واجب کرده. بله اگر وجوب احتیاط عقلی رو بگیم، که البته اینم یکی از محتملات مسئله، میگیم اونجا اصلا حکومت معنا نداره. حکومت بین دو دلیل شرعی، یه دلیل شرعی بر یک دلیل عقلی نتونه حکومت داشته باشه. ولی اگر بیم بگیم آقا این احتیاط احتیاط شرعیه، شرعن احتیاط واجبه، شرعن وقتی احتیاط واجب شد، اگر ادله نفی اسر و حرج رو حاکم دونستیم بر این، میگیم آقا پس این احتیاط از بین میره. اگر حاکم ندانستیم، کمان که آخوند حاکم نمیدونه، بیگیم احتیاط به قوت خودش باقیه. حالا مطالب هست عرض میکنم، اما اجمالاً اینطور نیست که اگر انفتاحی نشدیم بگیم آقا پس این روایات اینا از دایره استدلال به طور کلی باید خارج بکنیم. هم انفتاحی هم انصدادی به این روایات عمل میکنیم، منتها وجه عمل کردنش فرق میکنه. اون وقت بعد در ترجیح و در عرض می شود که تقدیم و تأخیر هم ممکنه اثر داشته باشه. احتیاط حکمه، وجوب احتیاط یعنی وجوب جمع بین المحتملات. موضوع اون فعل خارجیه، اون فعل خارجی عنوان موضوع رو داره. خیلی خوب، چه میشه احتیاط؟ این احتیاط الان ببینید، این احتیاط که جمع بین محتملاته، ما بخواهیم ببینیم واجبه یا نه. بحث در این است که این احتیاط یعنی خود این فعل خارجی فی حد نفسه، نه ضرری و نه حرجی، خود فعل خارجی، بله جمع بین این محتملات این چنینه. اون وقت جمع بین این محتملات چیزی جدای از این افعال نیست، یعنی این افعال فی حد نفسه هر کدام خودش عنوان حرجی رو نداره. در لا ضرر و لا حرج آخون میگوید حرج و ضرر باید وصف اون فعل معین باشه. حتی اگر شما بفرمایید احتیاط هم خودش یک موضوعی شد، باز فعل معین که نیست. احتیاط یه جا جمع بین دو تاست، یه جا جمع بین سه تاست، یه جا جمع بین ده تاست، یه جا جمع بین پنج تا، این موضوع معینی که نیست. آخون نظرش این که در لا ضرر و لا حرج، ضرر و حرج وصف برای فعل، اونم فعل معین خارجیه، مثل وضوع، مثل صوم. حالا اگه در یک جا جمع بین وضوع و صوم حرجی شد، این دیگه از مدلول لا حرج و لا ضرر خارجی. ایشون می‌فرماید لا ضرر و لا حرج نفی حکم است، اما به لسان نفی موضوع، یعنی ضرر صفت برای موضوع خارجی معینه، حرج صفت برای اون موضوع خارجیه. خب در نتیجه مرحوم آخون می‌فرماید حالا ما اگر این وجوب احتیاط رو وجوب عقلی قرار دادیم، یعنی عقل گفت احتیاط تامه، خب این وجوب عقلی احتیاط برای ما حرجی هست، اما ربطی به شارع نداره، ربطی به فعل خارجی نداره. این یکی. و این قسمت دومش دیر از کلام آخون نیست. اگر این وجوب احتیاط شرعی باشه، باز حرج و ضرر وصف برای اون فعل معین خارجی نیست، وصف برای عنوان جمع بین محتملات. این نظریه آخون. مرحوم شیخ انصاری و مشهور میگوید لا ضرر نفی سبب است به لسان نفی مسبب. لا ضرر و لا حرج میگوید اگر یک حکم سبب حرج شد، اگر یک حکمی منشأ برای حرج شد، شارع وجوبی آورده، این وجوب برای شما الان حرجی شد، ضرری شد. این وجوب با این لا ضرر و لا حرج برداشته میشه. مرحوم شیخ مثل مشهور ایشون می‌فرماید نفی سبب به لسان نفی مسببه. اگر یک حکمی سبب برای ضرر و منشأ برای ضرر شد، اینجا این برداشته میشه. اون وقت بگید جا خوب لا ضرر و لا حرج بالاخره دلیل شرعیه، این وجوب احتیاطی که شما اینجا آوردید وجوب احتیاط عقلیه. اگر گفتیم عقلی که کلمات اینا اکثرش هم در همین تعبیره، این عبارت در کلمات مرحوم آقای کوی قدس سره هست که شیخ می‌فرماید درست این وجوب احتیاط عقلیه، اما چون ناشی از بقای حکم شرعیه و اون بقای حکم شرعی منشأ حرجه. یعنی چون فی الواقع ما میگیم احکام شرعی داریم، عقل میگه حالا پس احتیاط کن. دو چیز در اینجا وجود داره، وجوب احتیاط عقلی یک، اون احکام شرعیه واقعیه دو. الان که عقل میگه احتیاط بکن، حرج منشأش بقای اون احکام شرعیه و از شیء یسند الی اسبق العله. به حسب ظاهر درسته که وجوب احتیاط عقلی الان شما رو گرفتار میکنه، اما فی الواقع اون بقای احکام شرعیه برای شما منشأ حرج شده. علت اصلی حرج وجوب احتیاط عقلی نیست، علت اصلی حرج این بقای احکام شرعی است. از شیء یسند و الی اسبق العله. در نتیجه اینجا باز یک حکم و موضوع درست میکنیم، حکم وجوب احتیاط عقلیه، موضوعش بقای این احکام شرعیه. میگه آقا لا ضرر ولا حرج، میگه این احکام شرعیه اگر بخواد منشأ ضرر بشه برداشته میشه، اگر برداشته شد موضوع وجوب احتیاط عقلی برداشته میشه. وجوب احتیاط عقلی حکم است، موضوعش این احکام واقعیه شرعیت. لا ضرر ولا حرج میاد این احکام شرعیه واقعیه رو برمیداره، بعد که برداشت موضوع حکم عقل از بین میره، ما دیگه چیزی به نام وجوب احتیاط در اینجا نداریم. وجوب احتیاط عقلی پس ملاحظه فرمودید که بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ چقدر تفاوت وجود داره. مرحوم آخوند میگویند لا ضرر که تو روایت آمده، ضرر وصف برای فعل و متعلقه، کاری به حکم اصلا نداره. آخوند میگه لا ضرر نمیاد بگه اگر یه حکمی ضرری شد برداشته میشه، و لذا در خیارات در مقاصد در خیار قبل اونجا برخی از فقها برای اینکه خیار را برای مقبول اثبات کنند به لا ضرر تمثل میکنند. به چه بیان؟ شیخ هم همین کارو کرده. اینا میگن شارع اگر به خود حکم به لزوم بکنن، این حکم به لزوم ضرری. یه کسی معامله کرده مقبول شده، شارع اگر به اینم به خود بگه اوفو بالعقود به حکم به لزوم بکنن ضرریه. شیخ میتونه به لا ضرر در اونجا تمثل بکنه، اما آخوند میتونه تمثل کنه یا نه؟ بله آخوند دیگه نمیتونه تمثلی بکنه. مرحوم آخوند اینجا یه معامله واقع شده، مشتری تو این معامله مقبول واقع شده، فعل ضرری داریم ما؟ نه، فعل ضرری نداریم. اون چه که اینجا ضرر رو میاره برای مشتری حکم شارد لزوم معامله است. پس مرحوم ها ببینید چقدر ثمره پیدا میکنه، و جاهای دیگه ای هم این مبنای آخوند و مبنای شیخ ثمرات فراوانی داره. آخوند می‌فرماید ضرر وصف برای موضوع متعلقه، یعنی شارع میخواد بگه اگر یه جای فعلی در عالم خارج برای شما ضرری و حرجی شد، اون حکمی که این فعل دارد برداشته میشه. بالاخره اون فعلی حکمی داره، وضوع حکمی داره، در آن وضوع اگر همین وضوع، آب وضوع برای شما ضرر داشت، وضوعش برداشته میشه. نفی حکم به لسان نفی موضوعه، اما شیخ و مشهور میگوید نفی سبب به لسان نفی مسببه، یعنی شیخ و مشهور ضرر و حرج را وصف برای حکم قرار میدن. لا ضرره یعنی لا حکم ضرریین، حکم ضرری ما نداریم. لا حرج یعنی حکم حرجی نداریم، یعنی اگر یه حکمی منشأ ضرر یا منشأ حرج شد، این لا ضرر و لا حرج این حکم را برمی‌داره. خب پس ببینید اولین ثمره این است که طبق مبنای آخون لا ضرر بر وجوب یا در مانحرفی حکومت نداره، اما طبق مبنای شیخ و مشهور لا ضرر و لا حرج بر وجوب یا چی داره؟ حکومت داره. ثمره دومش هم همون در باب لزوم در معاملات بود که عرض کردیم. حالا کدام یکی از اینها درسته؟ آن پیش مطالعه بفرمایند. همین بحث مقدمه چهارم رو بعضی از بزرگان در همین جا مطرح کردن، بحث لا ضرر و لا حرج هم حالا با یه جزوه‌ای و کتابی هم داریم که به عنوان لا حرج چاپ شده، اونجا هم ملاحظه بفرمایید. تا روز شنبه فردا و پس فردا و روز شهادت معمولا سه روز اول ماه جمادی و ثانیه رو به مناسبت فاطمیه دوم تعطیل میکنن روزه و مجالس روزه برقرار هست. انشاءالله ما روز شنبه خدمت رو آوردیم، بلکه انشاءالله در هفته آینده این مقدمات امتداد رو تمام کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.